من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. مسئله ده، جواز المقاسه فی صورت عدم علمه بالحق مشکل. عرض کنم که تا حالا بحث در این بود که اگر چنانچه کسی منکر هست، بدهکار هست ولی انکار میکند، مماطله میکند، منکر شده یا مسامحه در تأخیر داره، مسامحه میکند در اداء دین و اداء دین رو تأخیر میاندازد، در اینجا گفتیم جایز است مقاسه. حالا فرض در این است که اگر چنانچه اون طرف عالم به مدیون بودن نیست، شخص صاحب حق عالم است به اینکه طلبکاره، میداند که فلان مبلغ از فلان شخص طلبکار است، ولی او میگه من نمیدونم، لا ادری، من خبر ندارم که مدیون باشم. توجه فرمودید؟ یا یادش رفته، یا میگه نمیدونم، یا میگه من فراموش کردم، هم چیزی تو ذهنم نمیاد. آیا در این صورت که طرف میگه من نمیدانم، عالم نیست به بدهکاری یا فراموش کرده، این شخص صاحب حق میتواند از مال او تقاص بکنه؟ توجه فرمودیم؟ یا فرض بفرمایید که اون طرف میگه من دادم به شما دین رو، بله طلبکار بودی شما، پس دادم. توجه فرمودیم؟ و اینم احتمال میده راست بگه، احتمال میده که اون حرفی که میزند صحیح باشه، میگه ادا کردم. اما در این حال در اینجا عرض کنم که احتمال میداد اون راست بگه، ولی خود این شخص عالم به این مطلب است که طلبکار است. آیا در یه همچه جایی تقاص جایز است یا جایز نیست؟ توجه فرمودید؟ در اون جایی که خودش عالم به مسئله است، شکی نیست که تقاص جایزه. اما در اونجایی که شبهه دارد، مثلا او میگه من ادا کردم، اینم احتمال میده راست بگه، شبهه براش هست، آیا در اینجا میتونه تقاص بکنه یا نه؟ مرحوم صاحب مستند ایشون فرمود که جایز است تقاص، به اعتبار اینکه این ولو خودش علم وجدانی به طلب نداره، اما حجت شرعیه دارد به استناد استصحاب. توجه فرمودید؟ یقین دارد که قبلا طلبکار بوده از این شخص، و احتمال میداد این که میگه ادا کردم، وفا کردم، راست بگه. پس شک میکنه که آیا الان طلبکار هست یا نه، استصحاب میکند بقاء دین را، استصحاب میکند عدم وفا را، میگه اصل عدم وفاست، پس او نداده. به استناد این که احراز میکند طلب خودش را با استصحاب، نه با علم وجدانی. در اونجا که گفتیم علم وجدانی دارد، شکی نیست که میتونه عرض کنم که تقاص بکنه. اما در اونجایی که علم وجدانی نداره، شک دارد که آیا طلبکار هست یا نه، منتهی حجت شرعیه دارد، استصحاب میکند بقای طلبش رو و به استناد حجت شرعیه برد تقاص بکنه. این جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم صاحب مستند میفرماد جایز است. حرفشون اینه، میفرماد جواز المقاسه مع علم شرعی. علم وجدانی ندارد اما علم شرعی داره. علم شرعی یعنی چه؟ یعنی علمی که براش حاصل میشد از یه حجت شرعیه، مثل استصحاب. فرمود مع علم شرعی گل حاصل بالاصول شرعیه، میتوند اینجا بره تقاص بکند به استناد همین استصحاب، حجت شرعیه. فرمود لقیام مقتضی اصول شرعیه مقام الواقع، به جهت اینکه این علمی که از راه یه حجت شرعی براش به دست میاد، این قائم مقام علم وجدانی است. مثلا فرض بفرمایید که به شما گفتن که شخص نمازگزار باید متطهر باشد، احراز کند طهارت را. خب یه وقت انسان احراز میکند طهارت را بالعلم الوجدانی، میداند متطهر است. یه وقت شک داره، استصحاب بقای طهارت میکند، احراز کرده طهارت را با یک حجت شرعیه، با این سبش نام میگن انت متطهر، تو متطهری، به استناد همون حجت شرعیه که اصل استصحاب. همینجور که در اونجا این حجت شرعی یا اصل قائم مقام و علم واقعی قرار میگیرد، همینجور که شما اگر احراز کردید طهارت واقعی را، احراز واقعی کردید میتونید نماز بخونید، احراز شرعی هم کردید، علم به تعبیرشون علم شرعی پیدا کردید، احراز شرعی به حجت شرعی میتونید نماز بخونید. اینجا میگه وقت این عالم است به این که طلبکار است، میرد تقاص میکنه. یه وقت است که استصحاب بقای دین کرده، استصحاب عدم وفا کرده، میگه شک دارم این وفا کرده یا نه، از عدمش قبلا من طلبکار بودم، دینی به عهده او داشتم، نمیدوند اون از بین رفته یا نه، استصحاب بقای دین میکند. با احراز عرض کنم طلب خودش با اصل شرعی میره تقاص میکنه. مرحوم صاحب مستند میفرماد جایز است. عرض کنم که ولی اشکالی که بهش هست، امام هم اشکال میکنه، فرمود جواز المقاسه فی صورت عدم علمهی بالحق مشکلون، در اونجایی که علم به حق نداره در اینجا بخواد تقاس بکنه مشکل است. وجهش این است که ما از روایاتی که مشروعیت تقاس رو بیان میکرد، ما از اون روایات استظهار میکنیم به این که مربوط است تقاس، جواز تقاس به جایی که علم وجدانی داشته باشد انسان. در صورت علم وجدانی گفتن جایز است تقاص، این استظهار میشه. اگر ما از روایات اینجور استظهار کردیم که به اون شخص طلبکار میگن در جایی جایز است تقاص که علم وجدانی داشته باشی به طلب، و اگر از روایات اینجور استظهار بکنیم دیگه علم شرعی به تعبیر ایشون یا حجت شرعیه و اصل و استصحاب و اینا به درد نمید. و رو شما احراز میکنید الان طلبکار بودن خودتون رو با استصحاب، اما این مجوز تقاس نیست، مجوز تقاس علم وجدانی است. خب از کدوم روایات استفاده میکنید؟ شما مراجعه اگر به روایات بفرمایید، مثلا در روایت عرض کنم که معتبره ابی بکر حضرمی اینجور داشت: رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، رجلون لی علیه دراهم، از امام پرسد آقا یه شخصیست که لی علیه دراهم، یعنی با استصحاب میگم من طلبکارم. ظاهر این حرف این است که وقتی میگه لی علیه دراهم یعنی علم وجدانی دارم که من طلبکارم. پس رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، ظاهر این است که علم وجدانی دارم. یا مثلا در روایت دیگر باز همون ابوبکر میگه رجلون لی، بله، ان رجلن وقع علی اندهو مال، یه سوال میکند از شخصی که وقع علی اندهو مالون فجهدنی، یه کسی که از من مالی پیشش هست منکر شده. وقع علی اندهو مال یعنی استصحاب کردم که من طلبکارم، یا بیانه قائم شده که من طلبکارم، اینا رو نمیرسونه. وقع علی اندهو مال یعنی به علم وجدانی میگم مالی من پیش اونه، یعنی روشنه براش، نه اینکه حجت شرعی دارد. فرق ازی تعبیری باشد که من از اون طلبکار هستم، من المحتمل علم دارم یا شک دارم یا مظنه دارم یا استصحاب یا بیانه، اما وقع علی اندهو مال، وقع علی اندهو دراهم، این ظهور در علم وجدانی دارم. اینم یک. باز تعبیر دیگری در عرض کنم که روایت سلیمان ابن خالد دارد، میگه ان رجلن وقع علی اندهو مالون فکابرنی. روایت دومی که از چیز نقل کردیم از این تعبیرش اینه: وقع علی اندهو مالون فکابرنی. در روایت ابوالعباس بقباق اینجور دارد: فی رجلن ذهب لهو به 1000 درهم، یه کسی 1000 درهم از من برده و منکر شده است. خب ذهب لهو به 1000 درهم، نه اینکه شک داره یا مظنه داره یا حجت شرعی براش قائم شده مثل استصحاب یا بیانه. پس اونی که از روایات استظهار میشه، اون روایاتی که مشروعیت قصاص رو میگه، جواز قصاص رو میگه، میگه قصاص شرعاً جایز است در اونجایی که علم وجدانی داشته باشد به طلب. اگر جاییست که علم وجدانی ندارد، مثل اینجایی که میگه آه من از شما اینقدر طلبکارم، میگه نه من یقین ندارم یا پس دادم به شما، توجه فرمودیم، در یه همچه جایی که علم وجدانی ندارد، احتمال میده راست بگه، احتمال میده او ادا کرده باشد خودش یادش رفته ولی استصحاب دارم، یا حتی بفرماد بینم قائم شده، دو نفر اومدن پیشش شهادت میدن که ما میدونیم این آقا پول شما را نداده، پس اگر خودش شک داره اما بینه براش قائم شده است که طلبی که از فلانی داشت باقی است، در اینجا بگیم که آیون میگن میتوند تقاص بکنه، از اگر مالی از او به دستش اومد به جای طلبش برداره. ما میگیم نمیشه همچه جایی. پس در این فرض که در فی صورت عدم علمهی بالحق، علم به حق نداره، احتمال میده ولی حجت شرعیه دارد بر طلب. در اینجا مرحوم صاحب مستند فرمود تقاص جایزه، مرحوم امام فرمود در همچه جایی تقاص جایز نیست. علتش هم این است که روایات ظهور دارد در اونجایی که علم وجدانی به طلب داشته باشد، اینجا جایز است تقاص. اگر حجت شرعیه داشته باشد اینجا میتوند بره به مراجعه کند به حاکم شهر، اگر میخواد استیفا کند حقش را مراجعه کند به حاکم شهر، اونجا میره درخواست عرض کنم که رسیدگی میده، حجت شرعی بیانم داره، استصحاب داره، با بیانه استصحاب مثلا اثبات بکند برای قاضی حقشو بگیره، با تقاص جایز نیست. لذا امام فرمود فلو کان علیه دینون و احتمل اداءه، احتمال میداد اون طرف دین رو داده باشه ولی استصحاب میکنه، فرمود یشکل المقاصه فل احوت رفعه الی الحاکم، اگر میخواد استیفا کند حقش را باید بره به حاکم مراجعه کند، از راه تقاص نمیشه. این یه مطلب. مرحوم صاحب مستند باز یه فرع دیگری داره. معمولا این فروعی که امام اینجا متعرض شدن منشأش هم صاحب مستنده، ایشون این فروع باب مقاصه رو بحث کرده آورده، مسئله چندم، هفتم، هشتم، دهم، پونزدهم، بیستم، مرحوم سیدم در ملحقات عروه تبعیت کرده همین فروع رو ذکر کرده، امام هم رضوان الله تعالی علیه این فروع رو اغلبش رو تبعیت کردن از صاحب مستند و ذکر کردن. فروع مال اونجاست، اگر در مستند مراجعه بفرماد اصل اینها اونجا بحث شده، مرحوم سیدم متابعت کرده، منتها خب اختلاف نظر دارن در اغلب جاها. فرع دیگری که مرحوم صاحب مستند متعرض شده اونجاییست که مدیون جاهل است. اینجا فرض این بود که خود طلبکار شک داشت، احتمال میداد دین رو ادا کرده باشه و استصحاب میکرد، استصحاب بقای طلب. حالا اگر مدیون میگه لا ادری، بهش میگه آقا فلان مبلغ از شما طلبکارم، میگه من نمیدونم، در این صورت که مدیون عالم نباشه، مرحوم صاحب مستند فرموده بازم جایز است تقاص. تعبیرشون است لو کان له على شخص حق ولم يعلم به القرين، اون بدهکار نمیدوند، او نسیه فراموش کرده، میفرماد یجوز و لحود تقاص من غیر وجوب الاعلام والمطالبه، بدون این که بهش بره یادش بیاره که آقا فلان وقت چه وقت چه جوری کی بود، یه قرائنی بیارد که یادش بیاد طلب بده کاره، یا بهش اگر میگه نمیدانم اعلام بکند، بدون اعلام، بدون این که یادش بیارد اگر نسیان کرده، یجوز و لحود تقاص، بره از مالش تقاص بکنه. به چه دلیل؟ لل عمومات، فرمود عمومات باب تقاص همه این موارد رو میگیره. این حرف صاحب مستند. پس دو فرع شد. فرع اول این بود که خود طلبکار شک داره، احتمال میداد او ادا کرده باشه، ایشون فرمود تقاص جایزه، ما گفتیم جایز نیست چون ظهور روایات مال اونجاییست که علم وجدانی داشته باشه. اینجا میگه اون طرف قریم اون علم ندارد، شک داره بدهکار یا نه، یا یادش رفته، اینجا میفرمود تقاص جایز است للعمومات. باز اینجا میگیم اشکال، امام اشکال میکنن، درست هم هست. میگیم اینجا جایز نیست تقاص. چرا؟ به جهت باز از روایات ما استفاده میکنیم که در جایی تقاص جایز است که طرف منکر باشد. همین عباراتی که خوندیم از روایت، عرض کنم که در معتبره ابی بکر میگفت رجلون لی علیه دراهم فجهدنی، جهدنی یعنی انکار کرد، نه اینکه گفت نمیدونم. فرق است که اون بدهکار شک داره در این که بدهکار هست یا نه، یه وقت منکره، مجاهده، مماطله. اونی که ما از روایات استفاده کردیم تعبیرات جهدنی، جهدهو، کابرنی، من ازش طلبکار بودم، مالی پیشش داشتم، فکابرنی، یا جهدنی، جهدهو. یا در اون روایت نبوی فرمود لیل واجد، لی یعنی مماطله کردن، مسامحه کردن. این تعبیراته. کسی که میگه من نمیدونم بدهکارم یا نه، این مصادیق جهدنی، کابرنی یا مماطل، اینا تعبیر درست نیست برامش. پس باز اونی که از روایات استفاده میشه در جایی تقاص جایز است که طرف منکر باشد، میگیم جاهده یا ماطله. اما در اونجایی که بگه نمیدانم، من شک دارم، در اینجا روایات شامل نمیشه. اگر شک هم بکنیم در باب تقاص گفتیم چی؟ در باب تقاص گفتیم خلاف قاعده است. یه کسی بره از مال دیگری بدون اطلاع او مال بردارد تصرف کنه، خلاف قاعده است. اصل اقتضا میکند عدم جواز را، مگر اینکه دلیل بیاد اثبات بکنه. قدر متیقن دلیل اونجاییست که این عناوین صادق بیاد، جهدهو، جهدنی، کابرنی، هر جا این عناوین صدق کرد اینجا میگیم جایز است. اما اونجایی که این عناوین صدق نمی کند شک میکنیم، اصل عدم جواز تقاص است. پس یکی این که خود روایات اینجا را نمیگیره، اگر شک هم بکنیم در اینکه روایات این مورد رو میگیره یا نه، قدر متیقن باید اونجایی باشد که جهده صدق بکند یا مماطل صدق بکند. اینم پس حرف مرحوم صاحب مستند صحیح نیست. امام هم فرمود کما انهو مع جهل المدیون، اگر مدیون جاهل نمیدوند بدهکاری را مشکلون، ولو علم الدائن، دائن علم داره ولی مدیون نمیداند، باز اطلاق روایات نمیگیره اینجا را. اول فرمود مشکلون، بعد فرمود بل ممنوعون. در همچه جایی صدق عرض کنم که یعنی شمول روایات ممنوع است، بنابراین پس جایز نی. فلابد من الرفع الی الحاکم، در اینجا مگر میخواد استیفاء دین کند باید از طریق حاکم باشد، از طریق تقاص نمیشه. این مسئله 10. عرض کنم که مسئله 11 این است که میفرماد لا یجوز و تقاص من المال المشترک بین المدیون و غیره. تا حالا بحث این بود که شخصی از کسی طلبکاره و اون منکر شده، مماطل هست، تأخیر می اندازد، این ظفر پیدا میکند به یه مالی، ازش برخورد میکند به یه مالی، اجازه دادن از اون مال بردار. حالا اگر این مالی که بهش ظفر پیدا کرد برخورد کرد به اون مال، مال خود اون مدیون تنها نیست، مال مشترکه، دو نفر شریکن تو یه مغازه با هم تجارت میکنن، این طلبکار به یه مالی دسترسی پیدا کرد که مشترک بین اون دوتاست، مال مدیون تنها نیست، آیا میتوند از مال مشترک برداره یا نه در همچه جایی تقاص جایز نیست. عبارت امام این است که لا یجوز تقاص من مال مشترک بین المدیون و غیره الا به اذن شریک، مگر اینکه اون شریک اذن بده بره به اون طرف بگه آه من از این آقا اینقدر طلبکارم و فعلا دسترسی پیدا کردم به یه مالی که هر دوتون شریکید، اذن میدی من این مالو بردارم؟ وقت میشیم با هم شریک. تا حالا شما با او شریک بودی، اگر من این مال رو بردم میشیم با هم دوتای با هم شریک، اگر شریک اذن داد میتوند این مال رو برداره ببره. فرض کنید که این 20 کیلو برنج مثلا 20 کیلو برنج از این آقا طلبکاره، دسترسی پیدا کرده به یک گونی 40 کیلویی که این 40 کیلو اون دوتا با هم شریکن، 20 کیلوش مال این شخصی است که من ازش طلبکارم، 20 کیلو برنج 20 کیلوش مال شریکه. به اون شریک شما بگید آه من این گونی دسترسی بهش پیدا کردم میتونم بردارم، شما اجازه میدی؟ اگر اون اجازه داد شما یک کیلو یک گونی برنج رو بر میدارید 40 کیلو، 20 کیلوش مال اون شخص بود بابت طلبتون، بر میدارید 20 کیلوش مال شما، 20 کیلوش مال اون طرف میشه، با هم شریک میشید. اگر اذن داد درست، اما اگر اذن داد نداد تصرف در مال غیره. اینجا شما ولو اذن دارید معزونید در مال اون بدهکارتون تصرف کنید، اما در مال شریکش که اذن ندارید که. پس اینجا چون اذن در تصرف اون ندارید جایز نیست، مگر اینکه اذن بده، اگر اذن داد جایز. ابتداءً امام عبارت رو اینجور میارن که جایز نیست تصرف در مال مشترک، تقاص برداشتن از مال مشترک الا با اذن شریک. حالا اگر کسی این کارو کرد، رفت بدون اذن شریک یه گونی 50 کیلوی 40 کیلوی برنج رو برداشت و برد، آیا تقاص واقع میشه یا نه؟ اگر بگیم شرط جواز تقاص اذن شریک است، چون اینجا اذن نداده بود تقاص واقع نمیشه، ولی شرط تقاص این نیست. کجا در این روایات داشت که مشروط به این که مال مال خودش باشد؟ فرمود از مال طرف اون بدهکار شما اگر ظفر پیدا کرده میتونی تقاص. شرط تقاص، شرط جواز این نبود که شریک اذن بده، بله تصرف شما تو این مال اذن شریک رو میخواد. فرق است بین این که بگیم شرط جواز تقاص اذن شریک است که اگر اذن شریک نباشد تقاص واقع نمیشه، شما که مالو برداشتی مالک نمیشید. یه وقت میگیم نه، در تصرف این مال اذن شریک رو میخواد، شما بدون اذن شریک برداشتید، خب یه معصیتی کردید، تصرف در یه مالی کردید بدون اذن او، اما تقاص واقع شد. شما این گونی 40 کیلویی رو که برداشتید 20 کیلو از این طلبکار بودید، وقتی برداشتید 20 کیلو شد مال شما، تقاص حاصل شد. ولی اون معصیت کردید در این که تصرف در اون 20 کیلو دیگه کردید بدون اذن اون شریک، این یه اسمیست، گناهیست، اما این گناه باعث نمیشد که تقاص واقع نشه، بگیم تقاص باطله. نخیر، تقاص واقع شد، شما 20 کیلو برنج از او طلبکار بودید منکر شده بود، حالا که این گونی 40 کیلو رو برداشتید 20 کیلوش مال او بود، ملک شما شد، ملک شما شد، تقاص محقق شد. حالا شما شدید شریک با اون نفر دومی، شما با او شریکید. و فرق از بین این که انسان تصرف در مال غیر بکند، این قصب حرامه، یا تصرف در مال خودتون میکنید بدون اذن شریکتون. یه مال یا با یه نفر با هم شریکید، وقتی شما تقاضا کردید برداشتید، مال شد مال شما. منتها این 40 کیلو 20 کیلوش مال شماست، 20 کیلوش مال شریکتون، باید اذن بگیرید. ازش اذن نگرفتید، تصرف در مالتون کردید، چون مشترک است اذن شریک میخواست بدون اذن. این یه جور حرمته. حرمت تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک، یا تصرف در مال قصبی، خیلی تفاوت داره. اگر بگیم اینجا شرط تقاص، شرط جواز تقاص این است که معزون باشید و مال ملک او باشد، میگیم تقاص واقع نشده. ولی این نیست، از ادله تقاص ما این رو استفاده نکردیم که شرطش این است که مال فقط مال خودش باشه. پس اگر تقاص جایز شد، یه معصیتی کرده بدون اذن، اونم معصیتش تصرف در مال غیر نیست، تصرف در مال مشترک است بدون اذن شریک. یه گونی 40 کیلویی هست مال دو نفری، باید به من ازش اجازه بگیرم تصرف کنم، بدون اذن تصرف کردم. خب یه اسمی، یه گناهی است، اما تقاص واقع شده. لذا اول فرمود جایز نیست مگر با اذن، با اذن شریک. اما لکن لو اخذ، این اسم رو مرتکب شد، تصرف در مال غیر بدون اذن رو مرتکب شد، آیا تقاص واقع میشه، مالک میشه یا نه؟ میگن بله، لو اخذ وقع تقاص، تقاص محقق میشه. شما این گونی که برداشتید 20 کیلو شد ملک شما، منتها چون اونم شریکه، شما دوتا با هم میشید شریک. اگر به اندازه همه، به اندازه سهم دو نفریست، 20 کیلو و 20 کیلو هم دوش گفتیم، شما میشید با اون نفر دوم شریک. اگر بیش از اینه که شما طلبکار بودید، فرض بفرمایید 20 کیلو شما طلبکار بودید، گونی 50 کیلو برنج توش هست، شما یک گونی 50 کیلو رو برداشتید به عنوان تقاص، 20 کیلو شد مال شما، طلبکار بودید، تجربه فرمودید، اون طرف چقدر داره؟ نصفش مال اونه، 25 کیلو مال اونه، 5 کیلو میموند مال اون شخصی که شما ازش تقاص کردید. 25 کیلو مال او بود، شما 20 کیلو طلب داشتید. در اینجا سه تا شریک میشید. یک گونی 50 کیلو شما برداشتید، 20 کیلوش رو شما مالک شدید، 25 کیلو هم مال اون طرفه. اگر 25 کیلو بود قاعدش چی بود؟ قاعدش این بود که شما 20 کیلوش رو بردارید، 5 کیلوش رو برگردونید به صاحب ما. تجربه فرمودید. حالا اینجا 5 کیلو اون طلبکار است، شریک میشید. سه تا شریک اینجا پیدا میشد. تو یک گونی 50 کیلویی 20 کیلو شد مال شما که تقاصن برداشتید. 5 کیلو دیگه اون طرف که شما ازش تقاص کردید مالک بود، اون مال خودش. پس 5 کیلو هم اون مالکه، 25 کیلو هم اون شریک مالک است. یکی 20 کیلو دارد، یکی 25 کیلو دارد، یکی 5 کیلو. سه تا شریک میشه. حالا اجازه بدید میرسیم به تقسیمم، ببینیم افرازش جایزه یا نه. ترجمه فرمودید. بنابراین پس تقاص واقع میشه. این نکته حرف اینجاست که آیا شرط تقاص این است که مال که میخواید تقاص بکنید ملک شخص باشد منفردن، یا از ملک مشترک هم میشه. ما گفتیم ملک مشترک اگر تقاض کرد تقاض واقع میشه، منتش معصیت کرد که بدون اذن شریک تصرف کرد، اما مالک میشه وقتی برداشت به عنوان تقاض، مالک شد 20 کیلو را، با اون طرف شریک میشن با هم. اگر اضافه هم بود اون خود اون طرف هم میشه یه شریک، یه مقدار شمال اون میشه. بحث بعدی این هست که عرض کنم که فهل یجوز لهو اخذ و حقهی و افرازه. خیلی خوب، حالا این گونی 50 کیلو رو برداشت، تقاص هم محقق شد، حالا یا با اذن شریک برداشت که معصیت هم نکرد، بدون اذن شریک برداشت گفتیم یه اسمی محقق شده ولی در این حال تقاص واقع شده است، اما معصیت کرد، حالا این میتوند بدون عرض کنم که اذن شریک افراز بکنه، این گونی رو باز کند، 20 کیلوشو برای خودش برداره، 25 کیلوش هم بده به اون آقا، 5 کیلوش هم برگردوند به مقتصن من، خودش اجازه دارد افراز بکنه یا نه؟ در اونجایی که شریک دیگه نبود، اگر یه مالی رو از اون مقتصن من برمیداش، این اجازه رو بهش دادیم که برو بفروش سهمت رو بردار بقیهشو برگردون به اون، اجازه افراز بهش دادیم. از این گونی مثلا 30 کیلو هست، 20 کیلو طرف کار بودی، گونی بردار بعد جدا کن تقسیم کن، 20 کیلوشو برای خودت بردار، 10 کیلوشو برگردون به اون. تو روایت هم داشت که به مقدار حقش برداره مازادشو برگردون، تو روایت هم داشت. پس در اونجایی که شریک نبود حق افراز بهش داده بودیم، حالا که یه شریک داره بدون اذن اون شریک میتوند افراز بکنه؟ میگیم نه، بدون اذن مقتصن من میتوند افراز بکنه، اما بدون اذن شریک وجهی نداره. شارع مقدس بهش اجازه نداد. این روایات فقط نسبت به مقتصن من گفت حق داری بفروشی قیمت مال خودتو برداری بقیهشو بهش برگرد، اما اگر چنون چه حتی اگر قابل افراز نبود گفتیم بفروشه، بفروشد پولشو برداره بقیهشو برگردوند به اون طرف، اما اینجا شریک داره، تصرف در مال اون شریک بدون اذن او بخواد مفروض کنه تقسیم بکنه جدا بکند، این درست نیست. پس این افراز بدون اذن شریک محقق نمیشه. بله بدون اذن خود اون مقتصن من میشه، اجازه این در روایت بهش داده شده بود، اما بدون اذن شریک جایز نیست. لذا امام فرمود هل یجوز له اخذ و حقه و افرازه به غیر اذن المدیون، فرماد از ظاهر جوازه و معرض شریک، اگر شریک اجازه بده میتوند مفروض بکند ولو مقتصن من اجازه نده، کاری به مقتصن من نداریم. امام فرمود در روایت تو خودت بفروش بقیهش بروش بش بده، میخواد راضی باشد میخواد نباشه، اما شریک نه، اگر اذن داد افراز واقع میشه، اگر اذن نداد این ولایتی بر افلاس مال مشترک نداره. اینم مال این بحث. عرض کنم که مسئله دوازدهم بعد دیگه باشد یه دو تا بحث دیگه داره فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد.